شام میں اسد خاندان کے طویل آمرانہ دور کا خاتمہ، عوام میں خوشی کی لہر، لیکن کیا یہ تبدیلی شام کے لیے استحکام اور خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. گزشتہ چند روز میں شام میں ایک ایسی پیش رفت ہوئی جس کا ایک ہفتے پہلے تک تصور کرنا بھی مشکل تھا. سن 2000 میں اپنے والد کی موت کے بعد اقتدار میں آنے والے بشار الاسد اپنی سخت گیر اور آمرانہ پالیسیز کی وجہ سے طویل عرصے تک اقتدار میں رہنے میں کامیاب رہے. ان کے دور میں ملک میں خانہ جنگی کی وجہ سے لاکھوں افراد ہلاک اور بے گھر ہوئے. بشار کی حکومت کے لیے جب روس اور ایران کی حمایت اور امداد میں کمی آئی تو حکومت مخالف گروہوں نے حیات تحریک الشام نامی انتہا پسند گروہ کی قیادت میں دارالحکومت دمشق سمیت کئی اہم شہروں پر قبضہ کر کے بشار الاسد کو فرار ہونے اور روس میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا. امریکہ حیات تحریک الشام کو ایک دہشت گرد گروہ قرار دے چکا ہے. مشرق وسطی میں یہ اہم تبدیلی ایسے وقت آئی ہے جب اسرائیل غزہ میں حماس کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہے. اگرچہ اسرائیل نے حال ہی میں لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کا ایک معاہدہ کیا، تاہم اسرائیل شام میں اس کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ساتھ ہی اسرائیل نے شام کے ساتھ اپنی سرحد پر گولان کی پہاڑیوں میں بفر زون میں دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے. شام میں اس تبدیلی کا خطے پر کیا اثر ہوگا؟ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد کیا شام میں امن اور استحکام قائم ہو سکے گا؟ کیا غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والی شام کی 80% سے زائد آبادی اب خوشحالی دیکھ پائے گی؟ یا عالمی برادری کو افغانستان کی طرح شام میں بھی ایک مذہبی انتہا پسند گروہ سے نمٹنا ہوگا؟ آج کے شو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے. شام میں ہونے والی اس پیش رفت کے بعد اسرائیل میں کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرتے ہیں ہماری ساتھی نیلوفر مغل سے جو اسرائیل کے شہر تل ابیب سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. نیلوفر، شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے پر اسرائیل میں کس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے؟
جی فائزہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا گزشتہ ایک سال سے اسرائیل کی توجہ جو تھی وہ حماس اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ پر رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے شام میں کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، خاص طور پر اوور دی ویکینڈ جب ہم نے دیکھا جو ڈیولپمنٹس ہوئی، اسرائیل اس کو بھی بغور دیکھ رہا ہے اور حالات کا جائزہ لے رہا ہے. کل ہی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے خطاب میں اس ساری ڈیولپمنٹ کو تاریخی قرار دیا ہے. انہوں نے اس پیش رفت کو جو ہے سراہا ہے، لیکن انہوں نے اس کے لیے یہ دلیل دی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اسرائیل کے حزب اللہ اور پھر ایران پر حملوں کا براہ راست نتیجہ ہے. اگرچہ انہوں نے اس پیش رفت کو سراہا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں خطرات بھی موجود ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شام کے اندر جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں، اسرائیل کبھی بھی اس میں براہ راست جو ہے مداخلت نہیں کرے گا جب تک ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر ہم اسرائیل کی جانب سے اقدامات کی بات کریں تو شام کے ساتھ جو سرحد ہے اس پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے. وہاں سرحدی علاقے تقریباً 5 گاؤں ایسے ہیں جہاں لوگوں کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں، کیونکہ کسی بھی وقت جو ہے وہ حملے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ گاڑیوں کے آنے جانے کے لیے جو گزرگاہ ہے وہاں پر بیریئرز لگا دیے گئے ہیں. اگر اسرائیلی میڈیا کی بات کریں، جن میں سے کچھ کو مجھے پڑھنے کا موقع ملا، تو اس میں ان کا جو تجزیہ کار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اسرائیل کے لیے اچھی پیش رفت ہے، لیکن یہ اسرائیل کے لیے اپرچونیٹی بھی ہے اور اس میں رسک بھی ہے. جی فائز،
نیلوفر، اسرائیل طویل عرصے سے شام میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتا آیا ہے اور اس کی فورسز نے کل بھی کچھ کارروائیاں کی ہیں. ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے شامی سرحد کے ساتھ بفر زون میں اپنے دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے. اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی فائزہ، کل جیسے ہی یہ خبر آئی کہ شام کے جو حکومت مخالف جنگجو ہیں انہوں نے اسد حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اپنی سیکیورٹی جو ڈیفنس فورس ہے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ شام کے ساتھ سرحدی علاقے میں بفر زون میں داخل ہو جائیں، وہاں پر اپنی پوزیشنیں جو ہیں سنبھال لیں. اور کل سے ہی اسرائیلی فورسز وہاں بفر زون میں موجود ہیں. بفر زون جو ہے وہ گولان ہائٹس میں واقع ہے. 1974 کے بعد شام اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ بندی معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کے تحت اس علاقے کو غیر فوجی قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے معاہدے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ جو اسرائیلی فورسز جو ہے وہ بفر زون میں چلی گئی ہیں. اگرچہ ماضی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز ٹائم ٹو ٹائم بفر زون میں جاتی رہی ہیں, لیکن مختصر وقت کے لیے. اس بار اسرائیل نے کہا ہے کہ جو ڈیفینس فورسز ہیں وہ اس وقت تک وہاں رہیں گی جب تک کہ حالات نارمل نہیں ہو جاتے, خاص طور پر سرحدی علاقے میں. لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے, اسرائیلی حکومت نے, کہ یہ ایک عارضی اقدام ہے اور ہم حالات کا جو ہے وہ بغور جائزہ جو ہے وہ لیتے رہیں گے. کل ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شام دیر گئے یہاں پر سیریا کے اندر اسرائیلی فورسز نے وہاں پر کئی اہداف کو شام کے اندر اہداف کو نشانہ بنایا ہے, اور خاص طور پر ان اہداف کو جو کہ اسٹریٹیجیکلی بہت امپورٹنٹ ہیں. وہاں کیمیکل ہتھیاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اس کے لیے اسرائیل جو ہے وہ یہ دلیل دے رہا ہے کہ ان ہتھیاروں کا تباہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہتھیار جو ہے جنگجوؤں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں, جو باغی ہیں ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں, اور انہیں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ اسرائیل چونکہ کافی عرصے سے اس بارڈر کی سچویشن کو نوٹس کر رہا تھا, تو اس لیے وہ اس چیز کے لیے تیار تھا, اس نے ڈیفینس فورسز کو تیار رکھا ہوا تھا, اور اس وقت وہ ہائی الرٹ پر ہیں. جی فائز,
بہت شکریہ. نیلوفر طلبیب سے ہمیں اپڈیٹس بتا رہی تھیں کہ شام میں ہونے والی اس امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے بعد اسرائیل میں کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ دہائیوں کے جبر کے بعد انصاف کا ایک بنیادی عمل ہے. اتوار کو وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت مشرق وسطی کے لیے خطرے اور غیر یقینی کا لمحہ بھی ہے.
اب جبکہ ہم سب کی توجہ اس سوال پر ہے کہ آگے کیا ہوگا, امریکہ شام میں اپنے شراکت داروں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرے گا جن کے مفادات اس سے وابستہ ہیں, تاکہ ان سب کو خطرات سے نمٹنے میں مدد ملے. برسوں سے اسد کے اصل حمایتی ایران, حزب اللہ اور روس رہے ہیں, لیکن پچھلے ہفتے کے دوران ان کی حمایت ختم ہو گئی, کیونکہ جب میں نے عہدہ سنبھالا تھا اس کے بعد سے یہ تینوں آج کہیں زیادہ کمزور ہیں. اور یاد رکھیں کیوں, 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کرنے کے بعد جب دنیا کے بیشتر ممالک نے اس پر وحشت کا اظہار کیا, ایران اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں نے اسرائیل کے خلاف کئی محاذ پر جنگ شروع کرنے کا انتخاب کیا تھا. یہ ایران کی ایک تاریخی غلطی تھی. آج ایران کے اہم علاقائی حمایتی حزب اللہ کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے.
شام میں ہونے والی اس بڑی پیش رفت پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں منصور جعفر. وہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں اور اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ منصور, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شام میں اسد خاندان کا 50 سال سے زیادہ عرصے تک قائم آمرانہ دور ختم ہو گیا ہے. شامی عوام کے لیے یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اور کتنی غیر معمولی ہے؟
یقیناً جی, میں سمجھتا ہوں یہ دسم قسم کی پولیٹیکل چینج ہے جو شام کے اندر آئی ہے, اور شام کے عوام کے لیے بھی تقریباً اتنا ہی بڑا سرپرائز ہے جتنا یہ دنیا کے لیے, کیونکہ جس طریقے سے 2011 سے آن ورڈ شامی حکومت نے اپنے ہی عوام کے خلاف ایک لشکر کشی کر رکھی تھی, اور اس کے نتیجے میں تقریباً 4-5 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت کر دیے گئے, ان کو ہلاک کر دیا گیا. تو اس کے بعد سے, اور خاص طور پہ یہاں پہ مختلف سٹیک ہولڈرز کے انٹرسٹ کے بعد, یہ صورتحال اور بھی زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی تھی, جس کے بعد شام کے اندر جو ایک امن کا قیام ہے وہ ایک خواب ہی دکھائی دینے لگ گیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی حالیہ پیش رفت جس کے نتیجے میں بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہوا ہے, اس کے بعد یقین شامی عوام نے ایک سکھ کا سانس لیا, اور اس کے بعد جو سامنے آنے والی اطلاعات ہیں, خاص طور پہ وہاں پہ جو بڑی بڑی جیلیں ہیں ان کے بارے میں جب انفارمیشن دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ کس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کو وہاں پہ کچلا جاتا تھا, اور اس سے پہلے بھی اسی نوعیت کے الزامات بشار حکومت پر لگائے جاتے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے, اور اس کے بارے میں عالمی اداروں کے یہاں تحقیقات بھی ہوتی رہیں. یہ صورتحال جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شام کا ایک جو نیا منظرنامہ جو اس وقت دنیا کے سامنے ہمیں دکھائی دے رہا ہے, یہ ایک نئے مشرق وسطی کا جو ایک خواب دکھایا گیا تھا یا دیکھا جا رہا ہے, یہ اس کی کوئی شروعات محسوس ہوتی ہے, کیونکہ اس وقت جو وہاں پہ جو ایک سٹیک ہولڈرز انوالو تھے, خاص طور پہ حزب اللہ جس طریقے سے وہاں پلے کر رہا تھا, ایران جس طریقے سے پلے کر رہا تھا, اور پھر جس طریقے سے خود روس اور ترکیہ جو ہے ان کے مختلف نوعیت کے مفادات اس خطے کے اندر جو تھے وہ پلے کر رہے تھے, اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شام کے عوام کو, اور خاص طور پہ ملک شام جس کی ایک تاریخی اہمیت ہے, اور اس کی ایک تاریخ موجود ہے، تو اس کی انٹیگریشن اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود اور انہیں حقیقی معنوں میں ایک ایسا جمہوری عمل کے جس کے لیے وہ برسوں سے خواب دیکھتے رہے ہیں، وہاں پہ ایک نئے دستور کی صف بندی یا اس کی اس کو ری رائٹ کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اور اقوام متحدہ کا اس حوالے سے جو فیصلہ اور جو قراردادیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس پر عمل درآمد کے لیے اب عالمی طاقتیں جو ہیں اور خاص طور پہ جو خطے میں مفادات رکھنے والی قوتیں ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس وقت شام کے عوام کو ان کا وہ حقیقی مینڈیٹ یا ان کا وہ حقوق جو ہے دلوانے کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کریں کہ جس کے لیے وہ دنیا میں آج تک کوششیں کرتے رہے ہیں۔
منصور، آج سے تقریباً 10 سال پہلے شام میں داعش نے تباہی مچا رکھی تھی، امریکہ ہے تو تحریک شام کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، اور اب یہ عسکریت پسند گروہ شام پر قابض ہو گیا ہے، کیا ان کے انتہا پسند نظریات خطے پر پہلے جیسے اثرات مرتب کریں گے؟
دیکھیں جی، جو ان کی تاریخ ہے خاص طور پہ اس سپلنٹر گروپ کی جو تحریر شام تنظیم کے نام سے جو ہمارے سامنے آیا ہے، وہ یقیناً ان کے عراق سے خاص طور پہ القاعدہ اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو داعش سرگرم تھی، یہ اسی کا ایک آف شوٹ ہے، اور یہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو ری برینڈ اور ری نیم کیا النصرہ فرنٹ کے نام سے، اور پھر اس طریقے سے اپنی ایک آئیڈیالوجی کو تھوڑا سا سوفن کر کے دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو اس کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنا جو روایتی اٹائر تھا اس کو بھی ترک کر کے ایک جدید ماڈرن قسم کا اپنا فیس جو ہے جس میں وہ ٹی شرٹس میں اور آپ کو جینز میں ملبوس نظر آتے ہیں، وہ کرنے کے بعد یہاں پہ اس پوری جدوجہد کو منظم کیا اور اس سٹرگل کو منظم کیا، یقیناً اس میں اسے انہیں نہ صرف خود اپنے جو مختلف ہم خیال جو یہاں پہ ملیٹنٹ گروپ تھے ان کی حمایت حاصل تھی، بلکہ انہیں ترکیے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف عرب ملکوں کی اور خود امریکہ کی بھی حمایت حاصل تھی، اگرچہ اس وقت امریکہ خود اس تنظیم کو جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے اور اسی حوالے سے اس پر ایک ان کی خود ہیڈ منی تک مقرر کی جا چکی ہے، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سچویشن وہاں پہ پیدا ہوئی ہے اور اس وقت خود جو بیانات خاص طور پہ امریکی حکومت کی طرف سے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہ شاید ان کی اس سٹیٹس کو ریکنسیڈر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت یا مذاکرات جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اس میں اس وقت یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ اپنی اسی آئیڈیالوجی کی طرف جو کہ ایک بنیاد پرست جو انتہا پسندی کی طرف مائل اور قائل جو ہے یہ دنیا کو کرتے رہے ہیں، اور ان کی جتنی بھی سٹرگل یا جدوجہد ہے وہ بنیادی طور پہ اسی طریقے سے خوف اور دھونس اور دھاندلی اور اسی نوعیت کی جو ملیٹنسی ہے اسی سے عبارت تھی، اور اب شام جیسے ملک کے کیا سیاسی نظام چلانے کے لیے ان کے پاس آیا وہ صلاحیت، وہ کیپیسٹی بلڈنگ ان کی اس وقت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا امتحان ہے اس وقت شام کی وہاں پہ جو آنے والی حکومت ہے، جو نئی بننے والی حکومت ہے، کہ وہ کس طریقے سے ان عسکریت پسند گروپوں کو مرکزی سیاسی دھارے کے اندر شامل کریں گے اور انہیں اس سوسائٹی کا ایک کارآمد پرد بنائیں گے کہ جہاں پہ یہ ایک خوف کی اور ایک دہشت کی علامت کے طور پہ جو ہے مشہور تھے اور اپنی سرگرمیاں کرتے رہے ہیں۔
منصور، بہت بڑا چیلنج ہے۔ منصور، یہ بتائیے کہ روس اور ایران کے لیے کتنا بڑا یہ دھچکا ہے یہ والی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے شام میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ملکوں کے لیے تو یہ بہت بڑا صدمے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت روس جس طریقے سے یوکرین میں اپنے مسل فلیکسنگ کر کے دکھا رہا تھا اور ان کو ایک لحاظ سے شکست سے دوچار کرنے کے لیے سرگرم تھا، یہاں پہ روس اگر وہ اپنے ان اتحادیوں کو بچا نہیں سکا ہے اور ان کے اقتدار کو نہیں بچا سکا ہے، تو روس ایک کمزور ملک کے طور پہ اور خاص طور پہ اس کی وہ جو عسکری قوت ہے وہ اس کا بھی ایک بھانڈا پھوٹ گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو جہاں تک حزب اللہ کا یا ایران کا تعلق ہے، تو ایران جس طریقے سے اس پورے جو شام کی سرزمین کو ایک بیس کیمپ کے طور پہ استعمال کرتا تھا لبنان کی حزب اللہ کی سپورٹ کے حوالے سے، تو اب میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک بیس کیمپ بھی کسی طریقے سے ڈسمینٹل ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے جو زمینی روٹ یہاں سے بیروت تک ایک برج بنا ہوا تھا جس کے ذریعے اسلحہ گولہ بارود کی ترسیل ہوتی تھی، اب یقیناً وہ روٹ بھی جو ہے اس میں بیسیوں ایفس اینڈ بٹ اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں یقیناً اس کی بندش کا جو اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ ایٹ لیسٹ اس وقت تک بند ہو چکا ہے، تو ان دونوں ملک ان دونوں جو سیگمنٹس ہیں روس اور ایران ان کے لیے شام میں ہونے والی جو حالیہ پیش رفت ہے یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک سیٹ بیک ہے، اور اس کو ریپیئر کرنے میں ایک بڑا وقت لگے گا۔
بہت شکریہ منصور جعفر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سچویشن سے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شام میں بشار الاسد کا جو دور ہے اس کے خاتمے کے بعد ملک میں جمہوری عمل کی امید پیدا ہوئی ہے. بہت شکریہ. اور اب ہم شو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم بات کریں گے کہ خبروں کے لیے اب ایکس، انسٹاگرام، یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا رخ کیا جانے لگا ہے. لیکن کیا نیوز اور معلومات کے لیے سوشل میڈیا پر انحصار کرنا درست ہے؟ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے گزشتہ ماہ ایک سروے میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے کانٹینٹ تیار کرنے والے افراد یہ کام کیوں اور کیسے کرتے ہیں اور ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں. یہ سوالات پاکستان سمیت 45 ممالک کے 500 کانٹینٹ کریٹر سے پوچھے گئے تھے. سروے میں شامل 62% افراد نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے معلومات کے درست ہونے کی تصدیق نہیں کرتے. ان میں سے 34% خبر دینے والے فرد یا تنظیم پر بھروسے کی بنیاد پر اور 16% خبر کے دلچسپ ہونے کی وجہ سے اسے شیئر کرتے ہیں. صرف 37% انفلوئنسرز حقائق کی مکمل چھان بین کر کے انہیں پوسٹ کرتے ہیں. سروے میں شامل تخلیق کاروں نے بتایا کہ ان میں سے 34% اپنی زیادہ تر پوسٹ انسٹاگرام کے لیے بناتے ہیں. 25% اپنا مواد فیس بک پر پوسٹ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں, جبکہ 16% کا پسندیدہ پلیٹ فارم ٹک ٹاک اور 9% کا یوٹیوب ہے. امریکی ادارے پیو ریسرچ نے اس سال جولائی اور اگست کے درمیان نیوز انفلوئنسرز اور معلومات کے لیے ان کے مواد پر انحصار کرنے والے امریکی عوام پر ایک سروے کیا, جس سے یہ دلچسپ بات سامنے آئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ خبروں کے لیے سوشل میڈیا پر انحصار کرنے والے امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. مجموعی طور پر 21% امریکی شہری خبروں کے لیے سوشل میڈیا پر انحصار کرتے ہیں, جن میں سے 37% کی عمریں 19 اور 29 سال کے درمیان ہیں, جبکہ 65 سال یا زیادہ عمر کے محض 7% امریکی خبروں کے لیے سوشل میڈیا کو مستند ذریعہ سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا پر نیوز پوسٹ کرنے والوں کی اکثریت یعنی 85% ایکس پر موجود ہے, جس کا سابقہ نام ٹویٹر تھا, 50% انسٹاگرام, 44% یوٹیوب اور 32% کے فیس بک پر اکاؤنٹس موجود ہیں. سوشل میڈیا پر نیوز پوسٹ کرنے والے انفلوئنسرز کی بڑی تعداد یعنی 63% مرد ہیں, جبکہ خواتین کی تعداد ان سے تقریباً نصف ہے یعنی 30%. سروے میں حصہ لینے والے دیگر افراد نے اپنی صنف ظاہر نہیں کی. سوشل میڈیا پر خبریں یا معلومات کے لیے انحصار نئی نسل میں نسبتاً عام ہے. کیا لوگ اب خبروں کی کریڈیبلٹی یا ان کے قابل اعتماد اور قابل یقین ہونے کی پرواہ نہیں کرتے؟ یہ جاننے کی کوشش کی ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے ڈاکٹر رؤف عارف سے, جو ریاست میری لینڈ کی ٹاسن یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور سوشل میڈیا کے استعمال پر کافی کام کر چکے ہیں.
پہلے تو یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ سٹیٹسٹکس کیا ہیں. دنیا میں اس وقت 67% سے اوپر لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں. جس کے پاس بھی انٹرنیٹ ہے وہ خبر تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اب بات یہ کہ خبر سچی ہے یا خبر جھوٹی ہے, یہ ڈیپینڈ کرے گا. جب سٹیزن جرنلزم شروع ہوئی, اسد, جس کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے وہ پوٹینشلی وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی بارے میں رپورٹ کر رہا ہوں. تو جو ہمارے ادارے ہیں, جو صحافتی ادارے ہیں, ان کے لیے بڑا چیلنج کریٹ ہوا ہے, کیونکہ ان کا کانٹینٹ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہے. اور جو سٹیزن جرنلزم والے لوگ ہیں, جو یوٹیوبر ہیں, ٹک ٹاکر ہیں, جن کا بھی آپ دیکھ لیں, انہوں نے پروفیشن کے طور پر شروع کیا, تو کریڈیبلٹی ایک بڑا کوسچن مارک بنتی جا رہی ہے.
تو فیکٹ بیسڈ ہونا اس کانٹینٹ کا کتنا اہم ہے, اور خاص طور پر کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بہت سے ملکوں میں اس حوالے سے ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کی کوئی قوانین نہیں ہے, کوئی فیک نیوز کے لیے قوانین نہیں ہے, تو اس کو چیک کیسے کر سکیں گے, فیکٹ یا ڈس انفارمیشن کو فار ایگزامپل کیسے روکا جا سکے گا؟
اسد, یہ کنسرن ہے جو ہم اکیڈیمیا میں بھی مسلسل ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں, بہت سارے پرابلمز ہیں اس کے اندر. اگر ہم فرض کریں سوشل میڈیا کو بین کرتے ہیں یا کنٹرول کرنے کی, ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ ملکوں کی کچھ حکومتیں اس کو اپنی فیور میں یوز کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں, ٹھیک, تو اب ڈس انفارمیشن کو کنٹرول کرنے کے بہانے اگر وہ اصل انفارمیشن کو بھی کنٹرول کر لیں یا ریگولیٹ کر لیں, تو ایک یہ چیلنج ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب بہت زیادہ کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں ٹیکنالوجی از دی پرابلم رائٹ ناؤ. میں بلیو کرتا ہوں کہ ٹیکنالوجی از دی سولوشن اٹسیلف. تو ہمیں ایسے سافٹ ویئرز, ایسے چیٹ باٹس, ایسے اے آئی کے مختلف ورژنس بنانے ہوں گے جو سنف کر سکیں ڈس انفارمیشن کو اور مس انفارمیشن کو, اور اسی وقت انہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ انہیں کاؤنٹر کریں, ریڈ فلیگ میں مارک کریں کہ یہ انفارمیشن ٹھیک نہیں, کیونکہ اب ورڈ پروسیسنگ ڈیٹاز اتنے اسمارٹ ہیں. کوانٹم کمپیوٹنگ اگر ایک ہماری وہ بن جاتی ہے روٹین میں اسد, اور یہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, دیکھیں عام ہمارا جو کمپیوٹر ہے رائٹ ناؤ وہ زیرو اور ایک کی اگر آپشن ہو تو وہ دونوں میں سے یا زیرو چوز کرے گا یا ایک ورڈ ڈیجٹ کو چوز کرے گا. کوانٹم کمپیوٹنگ کے پاس سینیریو ہے کہ وہ دونوں سینیریوز کو ایٹ دا سیم ٹائم چوز کر سکے. تو اگر مس انفارمیشن ہے اور ڈس انفارمیشن ہے تو اس طرح کے پروگرام سافٹ ویئر لانچ کیے جائیں جو ان سینیریوز کو کاؤنٹر کر سکے.
آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آزادی اظہار رائے جو ہے اس پہ امپیکٹ نہیں کرے گا؟ جب ریگولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا حل کیا نکلے گا پھر؟
ہاں جی, یہ ایک جیسے میں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا کنسرن ہے اس وقت, کہ اگر ہم اس کو ریگولیٹ کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں معاشرے کے اندر تو یہ اظہار رائے کی آزادی کے اوپر افیکٹ کرے گا. میرا خیال یہ ہے اسد, اس کے جو میرے نزدیک اس کا حل ہے, دو طرح سے اس کا حل. ایک تو یہ کہ ہم جو اپنی ینگر جنریشنز ہیں, جو ہمارے بچے گرو ہو رہے ہیں, جیسے ہم انہیں ٹیبل مینرز اور ٹیبل ایٹیکیٹ سکھاتے ہیں, انہیں سوشل میڈیا یوز کے ایٹیکیٹ سکھائے جائیں, انہیں بتایا جائے کہ مس انفارمیشن کیا ہے, ڈس انفارمیشن کیا ہے, کس طرح سے وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جو کریڈیبلٹی ہے وہ کسی بھی معاشرے کی اچھی صحت کی آکسیجن ہے, اور اگر کریڈیبلٹی ہماری اس معاشرے کی صحت سے واپس لے لی جائے تو اس کی آکسیجن چوک ہو جائے گی.
آپ جس طرح بچوں کی بات کر رہے تھے, جس طرح کے قوانین سوشل میڈیا سے متعلق آسٹریلیا میں متعارف کروائے گئے ہیں اور امریکہ میں بھی اسکولوں میں موبائل فون کے استعمال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان سے بچوں کو اس انفارمیشن ایج میں متاثر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟
کوشش کی جا سکتی ہے, کیونکہ یہ وہ ٹولز ہیں جس کے ساتھ انہوں نے گرو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر آپ آسٹریلیا کی بات کریں تو میں اس بارے میں میری رائے مختلف ہے, کیونکہ اگر آپ 16 سال کی عمر تک ان کو روک دیتے ہیں کوئی ایک ایسا ٹول جو دنیا کا نارم بن چکا ہے, جو روایت ہے اس وقت یوز کرنے کی, جب وہ ریئل جاب مارکیٹس میں جائیں گے تو وہ تو ایڈجسٹ نہیں ہو پائیں گے, وہ کیسے لرن کریں گے؟ ان کو مینرز سکھانے کی ضرورت ہے, ایٹیکیٹ سکھانے کی ضرورت ہے, میڈیا لٹریسی, سوشل میڈیا لٹریسی دینے کی ضرورت ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی چیز کو بلاک کر دینے سے یہ حل ہے, بلکہ اس کو اچھے طریقے, اور جتنا آپ کسی بھی چیز کو, آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں کسی بھی فلم کو پاپولر کرنا اسے آپ بند کر دیں, بین کر دیں, کسی کتاب کو پاپولر کرنا اسے سینسر کر دیں, وہ کہتے ہیں نا کہ خبردار اسے مت پڑھیے, تو وہ ہر بندہ اسی کو پڑھے گا.
تو عوام کو معلومات اگر ایکوریٹ یا درست نہیں مل رہی تو کیا امپیکٹ آتا ہے اس کا معاشرے پہ؟
دیکھیں معاشرہ جو ہے وہ اس کا سارا انحصار ٹرسٹ پہ ہے, ٹھیک ہے؟ اگر ٹرسٹ ہی معاشرے کا شیک ہو جائے تو وہ اچھے فیصلے نہیں کر سکیں گے, انفارمڈ ایجوکیٹڈ فیصلے نہیں کر سکیں گے, اور مس گائیڈڈ قومیں بیسیکلی مس گائیڈڈ فیصلے کرتی ہیں, اور وہ اپنی ترقی کی اپنی ایک کامن سینس کی راہ سے ہٹ جاتی ہیں. تو یہ صرف انفارمیشن یا مس انفارمیشن, آج کے دور میں تو ہم اس کو کہتے ہی انفارمیشن سوسائٹی ہیں, انفارمیشن ایج ہے, اور اگر کوئی مس انفارمیشن ایج میں چلا گیا تو وہ اس کیو مین ایرا میں غار میں جانا ہو جائے گا. تو اور جو انفارمیشن یہی ہے اسد, اسی کے ساتھ ہی ساری اکانومیز جڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کی, ایک دفعہ 2007 کی بات ہے, ایک ٹویٹ کسی نے کر دی کہ وائٹ ہاؤس پہ کوئی حملہ ہو گیا ہے کچھ اس طرح کا, تو اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی, مس انفارمیشن تھی. تو انفارمیشن یا مس انفارمیشن,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ مس انفارمیشن کو انفارمیشن سے ہی
ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د اړتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاګي لکه کنیکټ دو غوښتا تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د اړتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه غوښتا لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ ثنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټه کی خاګي لکه کنیکټ دو غوښتا تاسو د دې وی پانه پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او لکه غزا یا تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. او امریکا جغ.
در برنامه این ساعت روایت امروز، افغانستان در حال شاهد فرارسیدن 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد است که حکومت‌های مختلف در افغانستان همواره از موجودیت فساد اداری متأثر بوده و برخی از افغان‌ها ادعا کردند که مواردی از فساد اداری همچنان در طول حکومتداری طالبان در این کشور ادامه دارد. در گزارش کمیسیون عالی ملل متحد در امور پناهجویان آمده است که آمار بلند اعداد کنندگان بحران‌های طبیعی از جمله زلزله و سیلاب و گسترش میزان فقر و بیکاری از عوامل عمده افزایش نیازمندی و سرپناه در افغانستان است. با وزارت خارجه قطر در اعلامیه به روز یکشنبه گفت که فیصل بن عبدالله الحنزاب نماینده ویژه این وزارت با رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان روی تحکیم روابط دو جانبه و همچنان در خصوص تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به ثبات در افغانستان صحبت کرده است.
بینندگان محترم، برنامه روایت امروز با سلام به شما، لینا روزبه گرداننده و میزبان برنامه این ساعت هستم. در برنامه امروز میپردازیم به تأثیرات سوی فساد اداری مزمن در افغانستان بر حکومت داری در آن کشور. امروز 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد اداری در جهان نامیده شده و به مناسبت این روز غوری خواهیم داشت روی تأثیر این مسئله بزرگ به سمت حکومت داری در دوران جمهوریت سابق و همچنان بر ساختار حکومت طالبان و اینکه چه تأثیرات سوی را با خود به همراه آورده. مهمان برنامه آقای جانداد اسپینغر، تحلیلگر امور سیاسی هستند که ایشان را از طریق اسکایپ با خود خواهیم داشت. ولی قبل از اینکه بپردازیم با تحلیل این موضوع، توجه کنیم به سرخط چند خبر و بعد با تحلیل موضوع مهمان برنامه با شما خواهیم بود. افغانستان در حال شاید فرارسیدن 9 دسامبر یا روز جهانی مبارزه با فساد اداری می باشد که در حکومت‌های مختلف در افغانستان همواره از موجودیت فساد اداری رویان تاکید صورت گرفته و این حکومت‌ها از آن متاثر شدند. برخی از افغان‌ها مدعی‌اند که موارد از فساد اداری همچنان در بیش از 3 سال حکومتداری طالبان در افغانستان نیز مشهود بوده است. افغانستان یکی از کشورهایی است که فساد اداری در دوره‌های مختلف باعث تأثیرات سو در عرصه دستاوردهای حکومت در آن گردیده است. در گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان آمده است که آمار بلند عدد کنندگان بحران‌های طبیعی از جمله زلزله و سیلاب‌ها و گسترش میزان فقر و بیکاری عوامل عمده افزایش نیازمندی و سرپناه در آن کشور است. در این گزارش که روز یکشنبه نشر شد آمده است که بر اثر زلزله‌های ماه اکتبر سال گذشته در هرات حداقل بیش از 48,000 خانه تخریب و ویران شده است و افغانستان یکی از 10 کشورهای آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی دانسته شده است. وزارت خارجه قطر در اعلامیه‌ای به روز یکشنبه گفته است که فیصل بن عبدالله الحنزاب نماینده ویژه این وزارت با رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان روی تحکیم روابط دو جانبه و همچنین در خصوص تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به ثبات در افغانستان بحث کردند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. بر اساس خبرنگار خبرنامه دیدار دو مقام در حاشیه فروم دوحه صورت گرفت. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. موضوع برنامه را به تأثیرات سوی فساد اداری مزمن بر حکومت داری ها در طول 20 سال آینده در افغانستان با شمول حکومت طالبان و حکومت جمهوریت سابق در این برنامه با آن میپردازیم و طوری که گفتیم امروز روز جهانی فساد اداری و یا مبارزه با فساد اداری است و فساد اداری یکی از آزمون‌های برجسته فرارای حکومت جمهوریت بود که مانع دستاوردهای ممکنه از این حکومت در طول در وزارتخانه‌های مختلف گردید و حال از موارد مرتبط به فساد داری در حکومت داری 3 ساله و اندی از طالبان نیز گزارش شده است. آقای جانداد اسپینغر با ما هستند. آقای اسپینغر سلام و سپاس از وقتتان، ممنون که دعوت ما را پذیرفته.
تشکر، سلام های مرم پذیرا شدید.
ممنون و تشکر از شما. قبل از اینکه بپردازیم به آنچه در حکومت داری طالبان مگذره، فساد داری در افغانستان به خصوص در طول 20 سال آند حکومت دوره دموکراسی و یا حکومت داری جمهوریت یکی از معضله های بسیار بزرگ فرارای دستاورد در هر سکتور و وزارتخانه و اداره حکومتی در افغانستان تلقی می شد. مردم از فساد داری به سطوح آمده بودند. جامعه جهانی مکررن از حکومت افغانستان خوان شفافیت و خوان مبارزه با فساد داری شده بود. برداشت شما از تأثیر فساد داری، موجودیتی مزله در حکومت در دوران جمهوریت چیز؟ تا چه حد فساد داری ممکن منجر به ایجاد یک حکومت داری متزلزل و ضعیف در افغانستان در این دوره شده بود؟
تشکر یک بار دیگه هم که شما به این موضوع بسیار مهم مرا دعوت کردیم.
خواهش
واقعا ببینین فساد اداری و همی عبارت فساد اداری را که میگیم خود از این معلول است. از نظر من و مطالعات را که من انجام دادیم علت اصلی فساد سیاسی است. متاسفانه فساد سیاسی حاکم در 20 و یا تقریبا 24 سال گذشته بالای افغانستان و حکومتش خود از این سبب شده که فساد اداری را با وجود بیاره در ساعات مختلف در سطوح مختلف و این کاملا نمونه های از این بسیار بسیار آشکار است. اما متاسفانه با مسئله فساد اداری، فساد سیاسی کاملا یک برخورد غیر واقع بینانه در طول چندین سال صورت گرفته. هیچ وقت فساد اداری و یا فساد سیاسی من حیث یک موضوع عمده، یک عامل عمده که جلو میگیره از حکومتداری خوب به حساب نامده و دائما مسائل دیگه مثل امنیت، مسائل مثلا مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی به این فکتورها بیشتر اشاره شده، اما مشخصا به این مسئله چیز نشده بود، توجه نکنه. ببینین زمانی که بعد از بن میاییم بیشتر تلاش صورت گرفته که ما به اصطلاح شاید یک فساد اداری نباشیم. در قانون اساسی ما رفتیم تلاش کردیم تضمینای جدی را در رابطه با جلوگیری از فساد اداری ایجاد کردیم. شما ببینین مستقیماً مسئولیت حکومت در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری، مسئولیت حکومت در رابطه با ثبت دارایی مقامات عالی رتبه و نشر و افشای از اون در صورتی که تفاوت داشته باشه و برخورد قانونی مکلفیت بسیار و مشخص حکومت داشته. همچنان ما بستر را طوری چون یک بستر دموکراتیک تلاش کردیم بسازیم، آزادی بیان و حقوق فردی را تا اندازه زیاد تضمین کردیم تا می آزادی بیان، حق دسترسی مردم به معلومات همی از این کمک کنه تا ما جلو فساد اداری را بگیریم و حداقل اجازه ندیم که به یک مسئله کلان تبدیل شود. اما مشکل کلان در کجا آمد؟ مشکل کلانی بود که خود سیاسیون ما متاسفانه اراده قوی را برای مبارزه با فساد اداری نداشتن و او هم دلیل عمدهش ما باز میگم که فساد سیاسی بود. هر گروهی که روی قدرت می آمد تلاش داشتن که انحصار قدرت بکنن، طرفدارای خود، حامی ها و وفادارای خود روی قدرت نگه بکنن، قدرت خود ابقا بکنن و دورهای بعدی که تمام تلاشایی که برای مبارزه و فساد اداری باید صورت میگرفت زیر اثر همین خواسته و اراده سیاستمدارا و رهبرای درجه یک. شما ببینید در این قانون اساسی صلاحیت های به شمار برای جمهور داده شده که خودش زمینه ساز فساد سیاسی و در نهایت منتج شدن به فساد اداری در کشور بود. ماده 64 شما ببینید در هیچ کشوری جهان به اصطلاح قرن 21 شما در قانون اساسی هم به این اندازه صلاحیت های بیشتر برای رئیس جمهور نمیبینید. ولی متاسفانه برخوردی که با قانون اساسی در مرحله اول شدن این صلاحیت ها برای رئیس جمهور داده شد و ما تبعات شدیدیم که به هیچ وجه با وجود از اینکه در کل باستگاه قانونی اساسی یک دموکراسی بود، اما ما نتانستیم را تمثیل کنیم، به هیچ وجه بیلانس بین سه قوه را نتانستیم تضمین بکنیم، به هیچ وجه نتانستیم که توسعه سیاسی را آزاد نهادینه بسازیم. همه از اینا به نظر من عمده از دلیل اصلی برای فساد اداری در ساعات واسطوی دیگه بود.
بله، خب ما در برنامه تلویزیون هم روی از این موضوع بحث داشتیم با آقای غوث جانباز، یکی از مقامات سابق حکومت جمهوریت، و یک بود نظریه جالب رکونه را کردن این بود که قانون در افغانستان وجود داشت، مثلا قانون ثبت سرمایه های مقامات حکومت در دوران جمهوریت، ولی اولین کسی که قانون ها را دنبال نمیکرد خود از این مقامات بودن که نمیخواستن به طور مؤثرانه در این پروسه که مثلا ثبت دارایی هر فرد است اینا سهیم شوند، چرا که بخش از حکومت داری در هر کشور همی هست که دارایی های فرد به ثبت میرسه، هر مقام حکومت تا یه از سو و یا سو استفاده از منابع حکومتی و شکل پول و یا دیگه منابع جلوگیری صورت بگیره. به نظر شما این هرج و مرجی که در حکومت وجود داشت، یعنی هر کس به نوعی طوری که شما گفتین قانون هم وجود داشت ولی کسی از قانون پیروی نمیکرد، مقتدرهای محلی در هر ایالت در هر ولایت وجود داشتن، والیان بودن، افراد ملیشاها بودن، مقامات دیگه مثلا اعضای پارلمان که اکثرا متهم به فساد اداری و متهم به رشوه ستانی و غیره شدن در امور حکومت داری، تا چه حدی پراکندگی اقتدارهای مختلف، قدرتمندان، افرادی که بر سر کار بودن، منجر به این شد که فساد به نوع در هر سکتور رخ نکنه و یک سیستم حسابدهی که ظرفیت به میز عدالت کشاندن هر کدام از اینا را داشته باشه وجود نداشته باشه؟
ببینین، حرف شما درست است. تمام کشورهایی که از یک بحران میبرایند، جنگای داخلی بیرون میشن، یا بعد بله. بحران مثل که افغانستان در بعد از بن یک کشوری بود که طبیعی بود که زیر نفوذ جنگ سالارا و قدرتمندای محلی در ساعات مختلف وجود بود، یک واقعیت بود، ولی همه ما تلاش داشتیم، خواست مردم افغانستان بودی بود که رفته رفته در ظرف 20 سال باید حکومت بتانه که حاکم شوه و جلوی فساد بگیره. من پیشتر گفتم که زمینه ها دیگه را قانون اساسی هم فراهم کرده بود، نه تنها مشخصا در رابطه و ثبت دارایی مقامات و یا نشر دارایی از اینا. ببینین، خود آزادی بیان یک حقی است که زمینه را برابر میکنه در صورتی که حکومت صادق باشه و این حق آزادی بیان، ولی مانیپولیت نکنه این حق و نفع خود و طرفدارای خود. و به همین ترتیب اگر حق دسترسی مردم، قانون اساسی بسیار واضح گفته بود و که مردم حق دارند، حق دسترسی و معلومات دارند، از ادارات دولتی میتونن هر زمانی که این معلومات به دست بیارن، ولی ما شما میدیدیم که حکومت به این متعهد نیست و به خاطر از اینکه ضعفای خود را پوشانه کمک نمیکرد تا این موادی که در قانون اساسی بود تطبیق شود. من بیشتر ملامت خود رهبرای درجه اول میدانم. به هیچ وجه رهبرای کوچک موجود در اطراف در ولایات نمیتونست که به اصطلاح دوام بتن و عمل کردهای به اصطلاح آلوده و فساد اداری را، در صورتی که ما رهبرای ما در کابل مخصوصا رئیس جمهور ای اراده را می داشت. شما ببینید بسیار واضح است، من پیشتر گفتم ماده 64 قانون اساسی یکی از فاکتورهایی است که افغان دموکراسی افغانستان را به انحراف بردن. شما ببینید در صورتی که ما یک نهادی به نام سارنوالی داریم، یک نهادی که هم از نظر فرهنگی قبول شده است و هم در قانون اساسی صلاحیتای لازم دارد، چی نیاز است که رئیس جمهور به در قانون اساسی صلاحیت داشته باشه که بیایه یک کمیسیون هر زمانی که بخواهد یک کمیسیون طبق دلخواهی خود به وجود بیاره و از طریق از اون کمیسیون بتانه حریفای سیاسی خود به اصطلاح فشار بده تا بیشتر در قدرت بمانه. یا مثلا شما میبینید وزارت کار امور اجتماعی یک اداره است که خود وزارت اداره است که قانون اساسی به رسمیت شناخته. شما میبینید به نام کمیسیون اصلاحات اداری میآید، ایجاد میشه به خاطر از اینکه تمام تقررات از سطوح پایین توسط خود رهبری و طرفدارایش کنترل شود. این خودش انگار فساد سیاسی بوده و این خودش زمینه را برابر میکرد برای فساد اداری و جلو میگرفت از اینکه مردم آهسته آهسته متحد شوند و به اصطلاح ریشه یابی شوند. من بیشتر مقصر میدانم. شما ببینید برخورد حکومت با پارلمان است. در کجای یک کشور دموکراتیک دیدیم که پارلمان از خود بودجه مستقل نداشته باشه و همه چیزش از طرف حکومت تنظیم شود؟ مثلا وزارت پارلمانی در کجای قانون اساسی تصریح شده بود؟ ولی ما می‌دیدیم که خود سوء استفاده از صلاحیت‌ها توسط رئیس جمهور و رهبرهایی که در بالا بودند سبب می‌شد که ما پارلمان را به یک پارلمان بی‌خاصیت و زیر اثر حکومت تبدیل بکنیم.
بله. هیچ
دیگه درست نکنه. همچنان شما محکمه را ببینین، برانچ دیگه ما را به طوری تعیین می‌شدن که اینا تا آخر در خدمت رئیس جمهور بودند و هیچ نوع به خاطر منافع ملی هیچ نوع عمل کردی اداری را نداشتند. بنان من فکر می‌کنم ریشه عمده تمام فساد اداری در افغانستان زیر پای فساد سیاسی که توسط رهبرای درجه یک، خود رئیس جمهور، وزرا و طرفدارایش، شما نهادهایی را که ساخته بودند ببینید خودش یک نوع فساد سیاسی بود. یا در انتخابات شما ببینید انتخابات به این جوک و این حماقتش که در تاریخ دنیا در کشورهای دموکراتیک اصلا مثال ندارد، نمونه ندارد. این کلش ناشی از چی بود؟ ناشی از فساد سیاسی بود که خود رهبران اعمال میکردن بالای حکومت، بالای مردم. دیگه من زیاد طرفدار از این نیستم که ما همه چیز بگیریم و گردن جنگ سالارا و کسایی که در اطراف بودن و یا جزیره های قدرت. بله بودن در هر کشور جهان اسلامی همچون وضعیت وجود داره، ولی اگر اراده قوی در رهبری وجود داشته باشه به طور روزافزون این چالش را کمتر میکنه و میره کشور یک پارچه میسازه. اما متاسفانه در افغانستان اراده نه در دوری آقای وجودش ما دیدیم و نه در دوری آقای غنی. تمام انرژی از اینا مصرف ازی بود که بقای خود را حفظ بکنن، انحصار بکنن، چطور از طریق صلاحیت های قانونی خود حریفا و رهبرای مخالف سیاسی خود تابع بسازن و خواستای خود. یعنی همی از این من فکر میکنم دلایل عمدیش همی بوده.
بله ممنون و تشکر. وقفه کوتاهی میگیریم و باز با بحث بیشتر روی این موضوع با شما و مهمان برنامه خواهیم بود. با ما باشید.
با تمام امراض سرطانی یک مصرف اضافی میاد. خوشبختانه ما که مقایسه کردیم نسبت به کشورهای مسایه اینجا مصارفش خیلی کم هستن.
زموږ کمرې ته ځان خی چې ګوندې د کورنۍ کوم غړی یې پر تلویزیون وویني او پوښتنې ته راشي.
په کوم عمر کې د یوې جلۍ د پاره د میندوارۍ مناسب وخت ګڼل کیږي؟
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ساتلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
برنامه روایت امروز را مشاهده می کنید. موضوع برنامه را به معضله فساد اداری در افغانستان و تأثیرات آن بر حکومت داری در طول حکومت جمهوریت سابق و همچنین حکومت طالبان اختصاص داده ایم. امروز روز جهانی مبارزه با فساد اداری است. مهمان برنامه آقای جانداد اسپینگر هستند و امیدوارم که در طولی بحث با ما باشه. آقای اسپیقر، وقتی ما صحبت از فساد داری میکنیم، طوری که شما تشریح دادین که در ساختار دو حکومت در افغانستان معمولاً از مسئله فساد داری و یا از امور دیگر و یا قوانینی که وجود داشت بیشتر روی اهداف و منافع شخصی و اجندایی که مقتدرین یا شخص اول یا رئیس جمهور افغانستان داشت استفاده میشد، برخی انتقاد را به جامعه جهانی هم در طول دوره جمهوریت مرتبط میدانند و میگن که میلیون ها دلار کمکی که به افغانستان داده میشد از سوی جامعه جهانی، اولا اونا مشخصا واضح بود که بالفرض اگر در شمایل قراردادها است، این قراردادها به کیها میرفت، و دیگه که جامعه جهانی یک سیستم که به چکس اند بالانسز میگن سیستم نظارتیه و مسئول قراردهی مؤثر را نداشت در افغانستان تا این پول را که میرفت اینا دنبال کنن که به دست کی رسید یا چطور مصرف شد. آقای شما فکر میکنین که تا چه حدی مسئولیت پذیری وقتی ما از جامعه جهانی صحبت میکنیم، وقتی از پروسه امداد رسانی به افغانستان کمک میکنیم و میلیون ها دلار که در 20 سال انده داده شد، جامعه جهانی تا چه حد وظیفه خود را به شکل درستی ایفا کرد؟
برد معذرت.
خواهش میکنم.
بله، تا یک حدی ما میتونیم که مسئولیت به دوش جامعه جهانی بردیم، مخصوصا در رابطه با مسئله قراردادها. ولی مسئله قراردادها در ساعات مختلف مگر ناشی از یک مسئله بودن که خارجی اکثرا تاکید میکردن و او معذرت میخوایم.
خواهش.
و او هم مسئله ظرفیت و توانایی اکادمیک و مسلکی بودن که نیاز بود، مخصوصا در سالهای اول که خارجی ها مجبور بودند تا این قراردادها را به کسایی بتن، تا قراردادی هایی که از بیرون از افغانستان می آیند بگیرن، چون این ظرفیت داشتن، توانایی ها را داشتن. خب در این بود ما میتونیم مخصوصا در سالهای بعدی باید راستی هم کار میشد، ظرفیت ها چون ایجاد شده بودن باید انتقال صورت میگرفت. اما متاسفانه خارجی ها هم نمیفهم یا خود بیشتر قراردادهایشان هم مسئول میدانستن تا با کسایی که خود اجنا میخواستن امضا شود بدون مداخله حکومت. این یک بود است، ولی ما فکر میکنیم یک بود بسیار کوچک است. ببینیم، ما پیشتر گفتم در دنیا نظامای دموکراتیک عمدترین خوبی و ادوانتیج که داره است که در دراز مدت کاملا فساد از بین میبره، مردم در اداره دخیل میشه، یک نظارت بسیار طبیعی به وجود میایه، چک و بیلنس به وجود میایه و از این خوب.
بله، خب فکر میکنم متاسفانه تماس ما با آقای جانداد اسپینغر قطع شده. کوشش میکنیم مهمان برنامه را دوباره با خود داشته باشیم. برنامه روایت امروز را مشاهده میکنیم. آقای اسپینغر، خوشبختانه تانستیم دوباره شما را با خود داشته باشیم. بفرمایید، ادامه بدیم.
ببینید، خارجی ها درست از در حد خود مسئول هستن، ولی اونا دلایل خود داشتن، اما به هیچ وجه ما نمیتونیم کل مسئولیت به دوش از اونا بپرتیم.
بله،
باز میگم که ببینین بعد از بون ما تمام ساختارا را به وجود آوردیم، از نظر قانونی قانون اساسی را به وجود آوردیم، حقوق اتباع را در اوجه به رسمیت شناختیم، حق دسترسی مردم به معلومات را به رسمیت شناختیم، ادارات آزاد و مستقل را به رسمیت شناختیم، مثل اداری انتخابات، مثل پارلمان، به همین ترتیب کنوانسیونی بین المللی که در زمینه بود همه تعهدات را امضا کردیم.
بله،
که ما متحد هستیم، مبارزه میکنیم علیه فساد. و در گفتم آزادی بیان که بسیار کمک میکنه، اما متاسفانه تمام از ایره دوباره آمدیم، ما رهبرای ما آمدن ایره مانیپولیت کردن. به طور مثال، شاید از اصلی برنامه تان چیز باشه، اما من بسیار کوتاه اشاره میکنم. ببینیم احزاب سیاسی به هیچ وجود که از این قانون اساسی اجازه را میده، باید احزاب سیاسی به وجود نیامد. در دموکراسی بدون احزاب سیاسی ناممکن.
و
همگی تاکید میکردن اگه احزاب به وجود نیامد، ما یک اپوزیسیون سیاسی داشتیم. اپوزیسیون اگر می داشتیم، اپوزیسیون میتونست که نظارت بکنه حکومت و کمک کنه حق دسترسی مردم به معلومات، همچنان جامعه مدنی را کمک بکنه تا بیشتر فعال شوه و بی‌طرفانه نقششان بازی بکنه. اینا نخواستن احزاب با وجود بیارن، جلوی با وجود آمدن اپوزیسیون سیاسی را گرفتن.
بله،
پوست کردن در جامعه مدنی. شما ببینین اسناد زیادی را ما شاهد است و موجود داره که جامعه مدنی را به اصطلاح زیر نفوذ آوردن، وعده دادن، کار دادن، کادرهای جامعه مدنی را خریدن، آزادترین مطبوعات ما را بالایش نفوذ کردن.
بله،
امتیاز دادن برای خانمشان، برای اولادشان در یک جای دیگه، و به این ترتیب جلق کش کردن که اینا را آماده خودسانسوری به نفع حکومت بسازن. یعنی تمامی چیزا که مردم متاسفانه خبر نیستن از چی کارهایی که صورت گرفتن، همین از این طرف و دار و دستی از اینا صورت میگیره.
بله، آقای اسپینغر، برای از اینکه وقت بسیار کم است، بیایم که روی حکومت فعلی در افغانستان، البته حکومتی که مشروعیت هم نداره، حکومت طالبان تمرکز کنیم. سه سال اند از حکومت داری طالبان مگذره، قضیه های فساد علیهشون وجود داره و بسیار برجسته شد در زمان کمک رسانی حکومت به زلزله زده ها که طبق گزارش ملل متحد اکثری کمک ها و قماندان های شبکه حقانی و خود طالبان تعلق گرفته. شما وضعیت فساد اداری در حکومت طالبان که البته اونها ادعای شریعت مداری حکومت خود را میکنن و ای که فساد در اونا کمتر از گذشته است، چطور ارزیابی میکنه؟
من قبول میکنم در چند دلیل باید هم فساد وجود داشته. یکی خب مسئله انحصار است، انحصار قدرت. من پیشتر گفتم انحصار قدرت فساد سیاسی را به بار میاره و فساد سیاسی علت اصلی برای ایجاد فساد اداری است. کیت با کاملا وجود داره. شما اول ببینید طالبان به هیچ وجه آماده شریک کردن حکومت نیست، همه چی را انحصار کردن و باز در هر اداره هر طالبی که حاکم شده تلاش داره که همه چیز به نفع گروه خود قوم خود انحصار بکنه. خود این یک فساد است و وقتی وجود داشته باشد مشکل است. در این حال هیچ مکانیزمی در دوره طالبان برای پرسان کردن از اینا وجود نداره، برای نظارت از اینا وجود نداره. ای هم اینا را بیشتر با جرات می سازه. مسئله سیومی است که هیچ نوع امیدواری اینا از آینده نداره و دائما در نظامایی که امیدواری نیست، در اون نظام کارمندایش، مقاماتش هر کدام تلاش میکنه به طور فردی خدا فربه بسازه، خدا بیشتر امتیاز بگیره تا بتانن آینده خود از این طریق تضمین بکنه. هیچ وجود داره اما همچنان تعهدات بین المللی نیست که طالبان را متحد بسازه علیه مبارزه با فساد اداری. دیگر
با نظر شما آقای اسپینگر، با عرض معذرت چون وقت ما در برنامه بسیار کم است، فکر میکنین که حکومت داری طالبان هم با موجودیت فساد مزمنی که در او جریان داره در چند سال آینده به حکومت مشابه به جمهوریت مبدل شد؟ احتمال از اینکه مردم علیه از اینا به دلیل فساد و عدم کارایی قیام کنن و یا حکومت دستاورد نداشته باشه از درون به دلیل فساد متلاشی شود وجود داره یا خیر؟
طبیعی است. خود انحصار قدرت از نظر سیاسی اول به اصطلاح پراگندگی را به وجود خواهد آورد و بالاخره منتج به فرمیدونی خواهد شد. و در حال اگر کمک ها و می تقسیم منابع اندک هم که وجود داره بیشتر از این مفسد شود، همی سیستم هایی که اینا برای توضیح دارن که طبعا عکس العمل مردم هم شدیدتر خواهد شد، فقر بیشتر خواهد شد و زمینه برای گروه های دیگه که اجیر کنن مردم برای فعالیت های تروریستی بیشتر خواهد شد و همه از این بحران هایی نمیره میتونه به وجود بیاره که بحران ها خودش زمینه سرنگونی حکومت به وجود خواهد آورد. به هر حال فساد سیاسی منبع اصلی است و این فساد متاسفانه در حکومت طالبان وجود داره، انحصار وجود داره، سرکوب مخالفین وجود داره، آزادی برای مردم روز به روز محدود میشه. با گمان اغلب حکومت زیاد دوام نخواهد کرد.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای اسپینگر که با ما بودین در طول برنامه روایت امروز و روی مسئله فساد اداری و تاثیرش بر دوران جمهوریت و حکومت طالبان در افغانستان معلومات دادین. البته امروز روز جهانی مبارزه با فساد اداری است و فساد اداری یکی از عمده‌ترین معضله ها و آزمون های فرارای حکومت داری در افغانستان در دوران جمهوریت محسوب میشد که منجر به عدم دستاورد در هر سکتور شد و حال در قبال حکومت طالب ها هم فساد اداری در سکتورهای مختلف وجود داره که مردم در قبال از او شاکی هستند. برنامه روایت امروز در همینجا خاتمه پیدا میکنم، ولی برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا همچنان ادامه داره. همکاران تا لحظات دیگه با برنامه صدای شما با شما خواهم بود. امیدوارم با این برنامه تماس بگیرین، نظرات خود را در میان بگذارین با آنها، با همکارا. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش‌ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم. صدای